أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جسم را سایه نفس دانستن همان است که گفته این بدن مرتبه نازله نفس است و در بعد خواهیم دانست که هر دانی مثال عالی است و مثال نمونه و نشانه شی را گویند با مثل اشتباه نشود. در صدد توضیح فرمایش جناب ناصر خسرو بودند که یکی از فرمایشات ایشون این بود که جسم سایه نفسه. این فرمایش را تصدیق قرار می فرمایند و همون اصل 24 و 25 بود. منتها در درس 27 و 28 به خصوص صفحه 72 این بحث رو داشتیم. منتها اصلش که بدن مرتبه نازله نفس است، این کدوم اصل باشه رو نگاه می فرمایید. بدن مرتبه نازله نفس است، حرف جناب ناصر خسرو رو هم همین می گیرن که جسم سایه نفسه. دیگه نباید خیلی در الفاظ از جنبه معنای لغتش دنبال کرد که اشکال وارد بشه. مراد از سایه همون مرتبه نازله نفسه، مثل این که لفظ سایه رو در بخش علمم آقایان می فرماین که مثلا صورتی که در ذهن انسان هست و این صورت حاکی و علامت خارج هست، این صورت به منزله سایه و شبهی است نسبت به خارج. همون طوری که وقتی در هوای آفتابی مثلا پرنده‌ای در هوا در حال پرواز باشه و سایه این پرنده روی زمین بیفته، چطور اون سایه به منزله علامت و نشانه است برای اون پرنده، دیگه بدن رو هم به عنوان این که یک علامتی و نشانه ای از نفس است تعبیر به سایه فرمودن. که حالا گرچه اون سایه و پرنده دو چیزن، از همدیگر به یک تعبیری جدایان، منتها نحوه ارتباط ظاهری با هم دارن و اینجا نباید که بدن و نفس را دو چیز جدایی از هم بگیریم. بعد این فرمایش که هر مرتبه دانی مثال عالی هست، این در سلسله طولی موجودات به کار گرفته میشه، نه در سلسله عرضی. اونجایی که موجودات در عرض هم باشن، اونجاها رو نمیفرمایید که مثال همان. بعد راجع به لفظ شریف مثال و مثل یک تعبیر میفرمایید. در آیات و در روایات راجع به حق متعال حرف مثل نفی شده، حرف مثال نفی نشده. حالا مثل هم آمده مثل آیه شریفه ولله المثل الاعلا اون هست، اما لیس کم مثله شی، نه لیس کم مثاله شی، که تمام موجوداتی که در سلسله طولی نظام هستید در طول وجود حق هم و آیات و نشانه هایی هستن که وجود حق را می نمایانم اونها همه مثال حقن، که به تعبیر قرآن از لفظ مثال لفظ شریف آیات را تعبیر می فرماید که موجودات آیات الله هم، که حالا اون آیات را می فرمایید مثال. و در فرق بین مثل و مثال که خیلی مطلب مهمیه از جنبه علمی و در فهم تفسیر قرآن، لفظ مثال و مثل را باید دقت کرد که برای مثل تعریفی که می‌فرمایند اینه که دو چیز در ماهیت با همدیگر شریک باشند اما در عوارض شخصیه از همدیگر متمایز باشند. حالا بازم بحث ماهیت رو الان در این درسم پیش کشیدن و در درس 99 هم بود لفظ ماهیت رو داشتیم. اونجا برزسوندیم که ماهیت حد شی رو میگن، ماهیت اون وجود شی که وجوده، از اینکه این وجودش محدود است به یک حدی، نه اینکه وجودش بی حد باشد، اون حد داشتنش، محدود بودنش را تعبیر می‌فرمایند به ماهیت. این فرش وجوده، این دیوار وجوده، آفتاب وجوده، اما هر کدام محدود به حدی هم. اینطور نیست که وجود این فرش وجود اون فرشم باشه، وجود اون دیوارم باشه، وجود اون سنگم باشه، بلکه این وجودش محدود هست، اونم وجودش محدود است. وقتی این حدها رو نگاه می‌فرمایید ماهیتن، از اون جهت که وجودن نگاه می‌فرمایید هستیشونه، وجودشونه. ولذا اگر دو شیئی در یک حدی با هم دیگر شریک باشن، مشابه هم باشن، منتها در عوارض شخصیشون از هم دیگر متمایز باشن. حالا برمیگردیم مثال را و لفظ مثل را روی همون تعریفی که در درس 99 فرمودید راجع به نفس پیاده می‌فرمایید. فرمودید که نفس نباتی صورتی است که دارای رشد و نمو هست، اما حس و حرکت و اراده و امثال اینها رو دیگه نداره. نفس نباتی در این تعریف که الان ماهیت نبات هست، که نبات را چه این که در درس اولم فرمودی که یک قسم از مشهودات تا یه حدی رشد نمو دارن و تا حدی مثلا حسم دارن، که راجع به حسشون البته بحث باید بشه، اونها رو فرمودید نباتن، که الان در این ماهیت تعریف شما هر بوته‌ای، هر درختی، هر چی که در بیرون رشد کنه، هر چی، خواه بدن انسان باشه، بدن انسان، این جسم از این جهت که جسم است، و خواه بدن حیوانات باشه از اون جهت که رشد میکنن، حرکت میکنن، از اون جهتش، و خواه این همه بوته ها و درخت ها و نباتات در خارج باشه، اینها همه الان در این ماهیت تعریف شما می گنجن. برای اینکه تعریف شما اینه که یک صورتی که دارای رشد و نمو باشه در این تعریف می گنجن. حالا بس چطور نمی فرمایید که این درخت اون درخت است، با اینکه هر دوتا در ماهیتشون نبادن، در حد داشتنشون محدود به یک حدی هستن، که هر دوتا تو اون محدوده با هم دیگر شریکن، ایشون هم نباته، ایشون هم نباته، دیگه بس چطور نمی فرمایید این درخت اون درخت است؟ می فرمایید به دلیل این که این دوتا درخت تمایزشون به عوارض شخصیشون، به یک سری اعراض. این درخت چون یک مکان خاص داره، مثلا زمان خاص داره و قد خواست داره، حجم خواست داره، وزن خواست داره، رنگ خواست داره، و هاکزا همینجور که ماهیت این درخت و اون درخت در قد و در رنگ و در حجم و در وزن نیست. شما نفرمودید درخت اون است که حجم داشته باشد، اینو نفرمودید. نفرمایید که درخت اون است که رنگ داشته باشد، میگید درخت اون شیئی است که رشد داشته باشد. شما این تعریف رو میفرمایید. خب اینم رشد دارد، اونم رشد دارد، پس بفرمایید که این اونه، این درخت اون درختی که نمیشه. چرا؟ چون عوارض شخصیه نمیذاره. ولذا فرمودن که اگر دو تا چیز در اصل ماهیت با هم دیگر شریک باشن، تمایزشون به عوارض شخصیه است. یا بازم در مسائل فلسفی هست که اگر دو چیزی در بعضی از ماهیت با هم دیگر شریک باشن، نه در تمام ماهیت، میزشون، تمیزشون با هم دیگر به اون بعض دیگر ماهیتشون، مثلا ما و حیوانات، انسان و حیوانات، اینا از جنبه منطقی در بعضی از ذات و ماهیت با هم دیگر شریکن. از این که انسان هم حیوانه، حیوان به این معنا که یک جسمیست که رشد و نمو دارد، احساس هم دارد و حرکتش بر اساس اراده هم هست، این میشه تعریف حیوان. الان تا اینجا رو میفرمایید که تمام انواع حیوانات با انسان با همدیگر شریکن. چرا؟ برای اینکه انسان جسم داره، رشد و نمو دارد، حس و حرکت دارد و تعبیراتی میفرمایید. پس میفرمایید که امتیاز انسان با انواع حیوانات در چیه؟ میفرمایید امتیازشون به بعضی از خصوصیت ذاتی دیگرشون، به بعضی که چی باشه؟ اون اینه که درسته که تا اینجا حیوان با انسان با همدیگر شبیهن، مثل همن، اما در ناطق بودن، در ادراک کلیات، در تعقل، میفرمایید که انسان با حیوان از همدیگر دیگه جدا میشن. اینجا تمایز دو تا موجود، یک حیوان خارجی و یک انسان خارجی، این فرد انسان با اون فرد حیوان، تمایزشون به چیه؟ علاوه از این که به اعراض و عوارض اونها هست که قهرن هست، علاوه از اون تمایز اصلیشون به بعضی از ذاتشونه که این هم میبینید که ناطق نیست، اون یکی نطق داره که میشه گویا، ناطق گویا به این معنی. اما اگر دو تا چیز در تمام ذات با هم دیگر شریک باشن، در تمام ذات، مثل این که زید رو هم میفرمایید انسانه، ام رو هم میفرمایید انسانه، هر دوتا هم جسم دارن، هم حساس به اراده، هم متحرکن و هم تعقل به ادراک کلیات میکنن و قوایی که هر دوتا دارن، پس این دوتا الان ذاتن با همدیگر در این محدوده تعریف ماهیت انسان با همدیگر شریکن. اینها الان اشتراکشون به تمام ذاتشون، یعنی در تمام حقیقت ماهیت با همدیگر اشتراک وجودی دارن، اشتراک دارن. حالا تمایزشون پس به چیه؟ چرا نفرمایید که زید بکره، حالا احمد محمد، مثلا حسین حسن است؟ چرا این نفرمایید که این فرد اون فرد انسانه؟ میفرمایید به دلیل اینکه آخه این فرد با اون فرد با همدیگر در عوارض شخصی و اعراض متمایزن، ایشون دارای مکان خاصیه، شکل خاصیه، وزن خاصیه، حجم خاصیه و هاکذا. البته این الان فرمایشی است که روی بحث منطق داره پیاده میشون، اینو عنایت داشته باشی تا عرض برسونیم. این الان روی روال منطقیه، یعنی تقریبا شبیه همون روش فرمایشی است که در اول رساله انسان در عرف عرفان آمده. این الان روش منطقیه، حالا حرف حکمت و حرف بالاتر چیه، اون بحث دیگریست. اگر این دو چیز، این دو تا موجود در تمام ذات اشتراک داشتن و میز و امتیازشون به عوارض شخصیشون بود، این دوتا رو میفرمایید مثل همان، یعنی در عرض همان، چرا در عرض همان در طول هم نیستن؟ برای اینکه تو تمام ذات با هم دیگر شریکن. ولی چی شده حالا؟ چی شده شما در درس اول آمدید جماد رو مرتبه پایین گرفتی، نبات را یه مرتبه بالاتر گرفتی، حیوان را یه پله بالاتر رفتی و انسان رو در رتبه چهارم قرار دادی و انسان عالم را و علم را در رتبه فوق همه قرار دادی؟ حالا اینجا چرا؟ پس نمیشه بفرمایید که جماد مثل نبات است، حیوان مثل انسان است؟ نخیر. چرا؟ برای اینکه اینها در مقام محدوده ذاتشون از همدیگر تمایز ذاتی دارن، نه فقط تمایز در اوصاف، نه فقط تمایز و امتیاز در اعراض، در قد، در رنگ، در وزن، در حجم، اینها نخیر، بلکه تمایزشون به ذاتشونه. شما وقتی ذات جماد رو نگاه میفرمایید میبینید همین اندازه است که جسم داره، همین اندازه. رشد و نمو دارد؟ نه. در متن ذات او حرکت خوابیده است؟ نه. در متن ذات او ارادش و احساس خوابیده است؟ نه. تعقل و ادراکات خوابیده است؟ نه خیر، در متن ذات او اینا خوابیده نیست. چون ذاتش این مقدار است، وقتی میرسید به نبات میبینید که نبات علاوه از این که این مقدار از ذاتی رو که ایشون داره یه مقداری هم اضافه تر هم داره. اضافهش این است که در متن ذات نبات نمو خوابیده شده، ذات او. اصلا نبات ذاتن یعنی موجودی که حد وجودیش اینه که رشد باید بکنه. چون اینه، پس ذات نبات از ذات جماد در بعضی از جهات متمایزه. چون این طوریست نمیشه بفرمایید جماد مثل نبات است، مثل نمیشه بفرمایید. و همینطور راجع به ذات حیوان و ذات انسان و ذات عالم و علم که اینها ذاتن عین هم نیستن، بلکه اصلا ذاتن فرق میکنن. وقتی در ذات با هم دیگر فرق داشتن قطعا حرف مثل دیگه پیش نمی. خدای تبارک و تعالی هم چون در مقام ذاتش واجب است و غنی است و موجودات همه در مقام ذاتشون فقیرن، ولذا نمیشه بفرمایید که خلق مثل حق است. لفظ مثل راه نداره، چون تمایزشون تمایز ذاتیه. اصلا میزشون میز جوهری است، اون یک جوهره است که خاصه، این یک جوهره است که چیز دیگریه. ولذا میز ذاتیشون باعث میشه که نمیشه بفرمایید که خلق مثل حقن، ولذا میفرمایید لیس کم مثلهی شی. اما مثال در اونجایی است که بین دو تا شی در مقام ذات میز نباشه و فقط در بیرون از ذات تمایز پیش بیاد، در بیرون از ذات تمایز پیش بیاد. حالا مثل مثالی که در عبارتم فرمودم که اما مثال گاهی ذل شی در طول آن است چون بدن نسبت به نفس. اینجا وقتی میرسم به بدن و نفس مثال میزنم. الان با این که اگر نظر شریفتون باشه از درس 19 که سوال جواب پیش آمد تا درس 21 یک دلیل اقامه شد که نفس ذاتن غیر از بدنه و درس 22 دلیل دیگر اقامه شد که حالت تجربی داشت، گفته شد که باز نفس غیر از بدن، بعد همون اندازه کافی شد. درس 23 آمده بین نفس و بدن انها ارتباطی که قابل تصویر بود را فرمایش فرمودن که آیا ارتباطشون به این نحوه به اون نحوه، چیزی در حدود شاید حدود 15 جور تصویر گوناگون شد. بعد از درس 24 25 به بعد دیگه مسئله ارتباط بین نفس و بدن به اینجا کشیده شد که نفس از این که گفتیم غیر از بدن است، نه مثل غیریت زید با بکره، که زید و بکر در مقام ذات با هم دیگر شریکن، یک ماهیتن، یک ماهیت در تحت یک ماهیتن و فقط در اعراض و عوارض فرق دارن، که بفرمایید زید مثل بکر است، مثل عمر است. بلکه اونجا فرمودید که انسان از این مرتبه نازل تا اون اعلا در ابتدای درس 27 یک حقیقته که تمام اعمال و افعالش رو به همون یک حقیقت استناد میدید. چون این طوری فرمودید دیگه، پس اگر یه حقیقت شد دارای مراتب، وقتی حرف از رتبه پیش آمده اونجا دیگه بحث طولی مطرح میشه که اگر دو شیئی در رتبه، در یک رتبه نباشن بلکه در دو رتبه باشن، منتها در دو رتبه ای که یکی در رتبه پایین باشه دیگری در رتبه بالا، اینجا میفرمایید این دو تا شیء مثال همان، لفظ مثال، ولذا نفس و بدن در یک رتبه نیستن. نمیخوام بگیم که نفس رتبه بدنه و بدن رتبه نفسه، نه، بلکه بدن در رتبه نازل است و نفس در رتبه عالیه است، منتها چون رتبه است یعنی در طول همان یه حقیقت هم، یه حقیقت هم، نه اینکه یه حقیقت هم یعنی در یک ماهیتی با هم دیگر شریک باشن، نه، اصلا وجودن یه حقیقت هم، این حد داشته باشید به لفظ، اصلا وجودن یک حقیقت هم، نه اینکه شبیه زید و با هم در یه حقیقتی در یک ماهیتی به نام ما انسان با هم دیگر شریک باشن، نه، بلکه اصلا وجودن در متن خارج نفس و بدن یه وجودن، یه حقیقت دیگه. الان اینجا که نمیشه بفرمایید که این آقا با این آقا در خارج یه چیزن، که اینی که نمیشه گفت. اونجایی که پای ماهیت پیش میاد، تمایز به اعراض برمیگردد، نمیشه بفرمایید که این دوتا فرد یه چیزن در خارج. واقعا در خارج این یه فرد است، او یه فرد. اما وقتی راجع به نفس و بدن میاد در خارج، دیگه نمیفرمایید که خب حالا این بدن ما و یک نفس جدایی بریم یه جایی پیدا کنیم بگیم اونم یک نفس، نه، بلکه در متن خارج که میروی نگاه میکنی میبینی که نفس و بدن یه چیز شدن، منتها یه چیزی که دارای درجاته، یه چیزی که دارای درجات طولیه. اینه که در رابطه با مثال مسئله ذل رو مطرح میفرمام. حالا اگر جنبه تشبیه مثل این که شاخص رو میکاری و سایه این شاخص بر روی زمین به دنباله ایشون مستقر میشه، میفرمایید این سایه فرعه و این شاخص اصله. اونجایی که پای اصل و فرع به میون بیاد که همیشه اصل عالیه و فرع دانیه، اونجا رو میفرمایید بحث مثال مطرح میشه. ولذا نمیفرمایید لیس مثالهی، بله لیس که مثالهی شه، بلکه میفرمایید تمام موجودات نظام هستی همه مثال الله هم، همه به یک تعبیری آیات الله هم. این که میشه ذل و زیزل، میشه اصل و فر. مثل موج و دریا، موج و دریا اینها به منزله مثال همان، نه مثل، برای اینکه موج در عرض دریا یک وجود جدا نداره که تا در یک ماهیتی به نام مثلا آب بودن با همدیگر شریک باشن، منتها در عوارض شخصی از همدیگر متمایز که بگیم موج خیزاب گرفته است و دریا نه آرامه، اینجوری نه، بلکه موج همون دریاست در متن خارج و دریا هم همین موجه، منتها دریا اصل است و موج فرعه، دریا عالی است و موج سایه و دانیشه. روی این اساس میفرمایید که دریا مثال موجه و موج مثال دریاست، نمیفرمایید مثل دریاست. اینه که فرق میان مثل و مثال این است که مثل شی آن است که با او در تمام ماهیت که چیستی اوست موافق و متحد بوده باشد، در تمام ماهیت، در بعضی ماهیت هم باشه بازم مثل صادق نیست. حالا این مطلب که الان تا اینجا آمدیم، اون فرمایش جناب حضرت امام صادق سلام الله علیه که بارها این روایت را هست آقا قرائت می‌فرماند و نوشتن، که فرمود آقا حیوانات در خارج اینها مثال، یا به تعبیری صور ملکات شما هستن، مثال اخلاق شما هستن، این لفظ مثال حالا خوب خودش اینجا نشون میده که اینها مثالن، که انسان در هر یکی از این صفاتش بخواهد در خارج تمثل پیدا بکند، به شکل یکی از اینها تمثل پیدا میکنه، به شکل یکی از اینها تمثل پیدا میکنه. و اون فرمایش روایات هم باز همینه که در مورد قیامت هم هست که مثال هست. و حالا اونجا البته هست تا تعبیر اون روایت رو تعبیر میفرمان که حیوانات در خارج صوره ملکات هم، همچی تعبیری صور ملکات نفس شمایان، اون وقت اون صور به یک معنا یعنی مثال. مثال چرا؟ چون انسان و حیوان در تمام ماهیت با همدیگر شریک نبودن، بلکه حیوان در یک رتبه پایین تری بود، در بعضی از ذات با هم با انسان شریک بود. و چون انسان و حیوان در تمام ذات با همدیگر شریک نیستن، ولذا مثل هم نیستن. چه این که فرمودید در درس اول، جماد مثل نبات نیست و نبات مثل حیوان نیست، حیوان مثل انسان نیست، بلکه رتبه بندی کردید که اون اول، ای دوم، اون بالاتر، اون بالاتر. پس جماد مثال نباته و نبات مثال حیوان است و حیوان مثال انسان است و انسان مثال مثلا علم، مثال لفظ مثال رو به کار بگیریم که در با او در تمام ماهیت که چیستی اوست. حالا الان این داخل عبارت یک کلمه که چیستی اوست فرمودن که حالا اینو داشته باشید که در تمام با او در تمام ماهیت که چیستی اوست موافق و متحد بوده باشد و اختلاف و تفاوت در عوارض مشخصه فردیه است. این در رابطه با مثل چیستی او همونیست که حرف از حدشه. میفرمایید انسان چیست؟ بله، سخن از چیستی. میگید انسان جسمیست که دارای رشد و نموه، یا صورتیست، صورت جسمیهیست که دارای رشد و نموه هست و دارای احساس هست و حرکت به اراده می کند و دارای تعقلات است. این فرمایید اینه. این فرمایشاتی که الان شما می کنید این در جواب از سؤال چیستی آمده که انسان چیست. یه وقتی می فرمایید که اصلا انسان هست یا نه، اون سؤال از هستیه، ولذا در منطق می گید که اگر خواستیم از وجود یک شیئی سؤال کنیم که ببینیم آیا این شی هست یا نه، تعبیر میکنیم حل هوه، حل هوه، آیا این شی هست یا نه. ولذا هر کجا حل هوه رو که دیدید باید متوجه باشید که سوال از هستی شی. الانسانو حل هو ام لا، انسان آیا هست یا نه؟ جواب مثلا میفرمایید بله انسان هست. آسمان هست یا نه؟ از سماو حل هوه، الارزو حل هوه، مثلا از شجرتو حل هیه و ها کسا. وقتی سوال کردی که الانسانو ما هوه، ما هوه که با لفظ ما آوردید، ما یعنی چیست، انسان چیست، این انسان، حیوان چیه، درخت چیه، نبات چیه، اگه این طوری سوال بفرمایید این سوال از چیستی شیئه. که سوال از چیستی شیئ رو چون با لفظ ماهوه می کنن، ولذا این لفظ ماهوه یواش یواش اومده شده ماهیت، که گفتیم حالا بگو ماهیت او چیه. بعد اونجا نه اینکه سوال از حل هوه هست، اگر سخن وجود شی باشه میگیم این سوال از هویت اوست، بله از هویت اوست مثلا، اما اونجا سوال از ماهیت اوست. اینجا الان بفرمایید زید چیه؟ میفرمایید انسان است. میگید خب بکر چیه؟ بله، باز میفرمایید انسان است. خیلی میفرمایید پس اجازه میدید که ما بگیم زید بکر است؟ برای اینکه شما گفتی هر دوتا انسان دیگه. وقتی گفتیم هر دوتا چی هستن، در جواب فرمودید هر دو انسان هم. وقتی هر دوتا انسان شدن اجازه میدید که ما بگیم که زید بکر است؟ میگه نه خیر. برای اینکه درسته که هر دو تا در انسانیت که ماهیتشونه چیستیشونه با همدیگر شریکن، اما عوارض شخصی هم دارن دیگه. این مکان خاص داره، حجم خاص داره، وزن خاص داره، جسم خاص داره و هاکذا. بله. و اختلاف و تفاوت در عوارض مشخصه فردیه است که مربوط به هر فردی، چون زید که مثل عمر در ماهیت خارج از ماهیت دارن، اما چون قرار شد که فرق بین مثال با مثل روشن بشه، و اما مثال دو جور مستاق داره، گاهی زل شیء و در طول آن است، این یک جور، و گاهی برای ایزا هست، این دو جور، که مثل فقط یک مستاق داره، یک جا صادقه، در اونجایی که دو چیز در تمام ماهیت شریکن همون یه جاست، اما مثال دو تا مستاق داره، یکی مستاقش اونجایی است که این دو تا شی رو نسبت به هم که میسنجیم اصل و فرع، این دو شی رو که نسبت به هم میسنجیم میبینیم یکی اصل یکی فرع، که به تعبیری میفرمایید یکی زیزل است دیگری زل، یکی پرنده است دیگری سایهش، یکی حیوان دیگری سایه اوست، یکی نفس است دیگری سایه نفس است، که حالا سایه رو تعبیر میفرمایید به بدن. اگر این طوری باشه، این یک مورد برای مصداق مثال، اما مثال گاهی زل شی و در طول آن است، چون فرعش دیگه، اون اصل دیگه، چون بدن نسبت به نفس، که حالا این رو الان از سوال مطرح فرمودن به دلیل اینکه میخواستن فرمایش جناب ناصر خسرو رو که فرمود نه بدن سایه نفس است، جسم سایه نفس است، خواستن این کلمه سایه رو بگن، یعنی مثال نفسه، مثال نفسه، چون بدن نسبت به نفس، این یک مورد. و گاهی برای ایزا هست که نمودار شیعه، که نمودار شیعه، آیت شیعه مثلا نشانه اوست، و با او، حالا این که نمودار شیء هست و با او در بعضی از جهات موافق است یا موافق است، نه در ماهیت و نه در طول آن نیز نیست. مثل این که الان می فرمایید که زید، بله، حالا گرچه ما الان در مقام لفظ تعبیر میکنیم که زید مثل شیر است، بله مثل شیر است، در حالی که نباید بفرمایید زید مثل شیر است، حالا که الان خیلی مرسوم شده. این بعضی از اشتباهات در مسائل مثلا ادبی اتفاقا اشتباهات معروفی هم میشه دیگه، دست بردارم نیستیم. الان شما از اول کتاب آیون طلبه ها رو که نگاه بفرمایید، حتی در همین ادبیات ابتدایی صرف و نحو ادبیات عرب که تازه مثلا آقا باید روی مبنای ادبیات حرف بزنه، مثلا میبینید که همه جا، بله که زید، بله کل مثلا، کل اسد، بله زید مثل اسد است، وقتی معنا میشه. خب در حال این که نباید بفرمایید زید مثل اسد است، این همینجوری که الان فرمودن، زید با شیر در یکی از اوصاف و در یکی از جهات با همدیگر یه تشابهی دارن. با شیر، نه این که قهرمانه، دلیر، شجاعه، زیدم نه این که یک آدم شجاع و قهرمانیه، ولذا شما میخواید در قهرمان بودن زید را بستایید، میفرمایید که زید شیر، مثلا زید شیر یا مثل شیر، فلانی ماشاءالله در میدان جنگ مثل شیر میغرد، که امیرالمؤمنین را به یک تعبیری اسدالله هم که فرمودن به همین معنا، شیر خدا، شیر خدا، قدرت الهیه مثلا، این مثل، مثال. حالا این الان نه این که مثلا زید با اون شیر درنده در صحرا با همدیگر در یک ماهیت در تمام ذات شریک باشن، که نیستن. زید از ماهیت انسانه و اون حیوان مفترس درنده در بیابان، اون در تحت ماهیت حیوانه، که مثلا ماهیت اون ماهیت جنسیه است، این ماهیتش ماهیت نوعیه، یا اون ماهیتش مثلا یک نوع خاص از حیوانه، این ماهیتش یک نوع دیگر حیوانه. پس این نه اینکه با او در مثلا ماهیت با هم دیگر شریک باشن، اینه که فرمود که با او در بعضی از جهات موافقه، نه در ماهیت که ماهیت زید انسانه و ماهیت اون حیوان در خارج میشود حیوان، اون موجود خارجی حیوان. و در طول اون نیز نیست، در طول اون، برای اینکه حالا زید رو در جنبه شجاعتش مکاری نداریم، شما زید رو میخواهید که مرتبه نازله مثلا شیر بگیری یا شیر رو مرتبه نازله زید بگیری، که نمیشه که. این یک موجودیست جدا، اون یک موجودیست جدا، هر کدام برای خودشون ماهیت خاص دارن، عوارض شخصیه خاص دارن، کاری به هم دیگر ندارن. منتها شما آمدید در بعضی از جهات دیدید که این زید یک نمونه و یک علامتی مثل این که میمونه، یه نموداریه که آدم وقتی زید رو نگاه میکند مثل این که شیر قوی پنجه رو نگاه میکنه. از این جهت میفرمایید که زید مثال شیر است، اونم برای ایضاح است، ایضاح برای روشن کردن که طرف روشن بشه که ما گفتیم که زید مثل شیر است، طرف متوجه بشه که آه منظور میخواد شجاعت زید رو بگه. درسته، بله. اگه میخواد یه تعبیر دیگر هم بفرما مثلا، و اگر حالا در مثال دیگر بخواد مثلا پیاده بشه، در مثال ها دارن که از جنبه این که کدوم یکی از حیوانات که دهنش بو داره خود شیر باشه کدومه، اونو مثال میزنن که مثلا فلانی که اینجور دهنش بدبو هست و کذا و کذا، ایشون مثل فلان، مثل فلان حیوانه که تعبیرش میکنن. حالا یکی از این حیوانات هست، کدوم از این هست الان یادم رفته، دفعتا ذهن در رفته، که مثال میزنن این رو به اون. بعد اون طرفی که این مثال رو که شنیده روشن میشه که میخواد به یکی، یعنی دهن مثلا زید بدبوه، گن میاد مثلا، کذا و کذا، مایه بدی رو مثلا میل کرده و صرف کرد، دهنش بد شده، و این طرف میخواد به دیگری ایذا کنه که ایشون الان اون فلون جنس رو مثلا خورده، تشبیه میکنه او را، میگه ایشون الان کل فلان، کل فلون موجود. اون طرف میفهمه که مراد چیه، این ایذاه برای روشن شدن مطلب، و گاهی برای ایذا است که خونده شد. چنان که زید در دلیری مثال شیر است نه مثل آن. حالا این تا اینجا که آمدیم، با توجه داشت که باز در لغات مثلا حدیث اونجا که آمده که حدیث شریف که عبدی ها، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. حالا اینو گرچه دو جور خوندن، مثلی یا مثلی، اگر مثل باشه، مثل به معنای شبیه، یعنی بنده من مرا عبادت بکن تا شبیه من بشی. این اگر بگیم که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، که شبیه من بشوی، بعد بفرمایید که اینجا چرا مثل آمده، با حال این که قرار شد که مثل بین دو تا موجودی باشه که اینا در تمام ذات با همدیگر شریک باشن، در یک ماهیتی، در تمام اون ماهیت، فقط در عوارض شخصیه. پس فرق بین ما و خدا در تمام ذات یه حقیقته، یه چیزه، فقط عوارض شخصیه با همدیگر داریم. مثلا ما مکان داریم، ایشون مکان نداره. پس ما زمان داریم، ایشون زمان نداره. یا ما حد داریم، ایشون حد نداره. این مقدار رو بگیم که در عوارض شخصیه مثلا باشه، که این نیست. اینجا معلوم می شود که اون که فرمود مثلی هم یعنی در حقیقت مثالی، که گاهی به تعبیر شریف استاغا به توسع در تعبیر یک لفظی را در معناش توسعه می ده. که اگر لفظی یک معنایی داشته باشه که اگر شما این لفظ رو همیشه در همون معنا استعمال بفرمایید، تا گفتید آسمان یعنی این همینی که بالای سرمونه. تا گفتیم زمین یعنی این، تا گفتیم آب یعنی اون مایه روان، این میشود لفظ برای اون معنای حقیقی خودش اگر معنای حقیقی باشه. این دیگه توسعه در تعبیر نیست. و شیر رو هم که میفرمایید یعنی اون حیوان درنده در خارج، این دیگه معنای حقیقیش. اما یه وقتی هم میاید این لفظ شیر را توسعه میدید، بهش میگید که درسته که معنای تو اون حیوان درنده در متن خارجه، اما ما میخواییم با اجازه شما این معنای تو رو توسعه بدیم برای یک شخصی که به نام زید است، در قوت و شجاعت و اینها هم خیلی بله شجاع مردیه، ما میخواییم این لفظ جنابالی رو توسعه بدیم که ایشون هم بیاد در معنای شما دخالت کنه، یعنی ایشون هم بیاد یه مستاقی از معنای تو بشه. اینو میفرمان توسع در تعبیر، که آدم در مقام تعبیر این عبارت را، این لفظ را، این جمله را، این کلام را وسعتش بده به یک طوری که اگر به یک مستاق یا به چند مستاق میخور، در مستاقش توسعه پیدا بشه که به تو معنا شریک بشه. زید در شیر بودن در معنای شیر با اون حیوان در بیابان شریک نیست، اما ما میایم لفظ شیر رو توسعه میدهیم، زید رو هم در این معنای شیر شریک میکنیم، اما شریکش میکنیم نه از باب این که واقعا زید مثل اون حیوان بشه، نه از باب این که در این معنای شیر بودن در بخش شجاعت شریک بشه. این میشه توسع در تعبیر، که این لفظ توسع در تعبیر را معمولا در کتابها و عبارات و فرمایشات همیشه میشنوی که به توسع در تعبیر اینجوریه. توسع وسعت دادنه، اون معنایی است که موضوع اون له لفظه، این معنا را آدم وسیع ترش کنه که یه مقداری مصادیق بتونه بیاد وارد این معنا بشه در بعضی از اون جهاتی که با هم دیگر یه شباهتی دارن. بعد خلاصه مثل شی در عرض آن است و مثال شی در طول آن، منتها میفرمایید در طول آن به معنای اعم. معنای اعم اینه که یه وقتی در طولش واقعا این پایین اون بالاست، این نازل است اون بالاست، مثل نفس و بدن که نفس بالاست عالیه و بدن نازل دانیه، اینجا می فرمایید که در طول همان و به حقیقت هم در طول همان، این میشه معنای حقیقی طولی. عنایت داشته باشید آقا، این میشه معنای حقیقی طولی، که اگر ما بگیم دو تا شی در طول همه، یه وقتی این معنای طول را به حقیقت میگیم در طول همه، مثل اینکه میفرمایید بدن در طول نفس، خلق در طول حقن، عالم ماده در طول عالم مثاله، و در راستا، حالا این طول رو بخوایم یه مقدار لفظ، در راستای عالم مثال مثلا، این میشه طول معنای حقیقی. یه وقتی هم خود لفظ طول رو یک معنایی میگیرید که معناش اعم میشه، یعنی اعم است، شاملتر است از این که این معنا باشه که این دوتا شی مثال همان، یعنی به حقیقت در طول همان که این پایین است و اون بالاست. یه وقتی نه، اعم است، شاملتر است از این که این باشه و یه مورد دیگری هم باشه. مورد دیگر چی باشه؟ مثل زید و شیری باشن که زید و شیر در طول هم حقیقتا نیستن، اما معنای طولی رو یه مقداری توسعه میدیم، زید رو در شجاعت نمودار میکنیم برای جناب شیر، ولذا میگیم که زید مثال شیر است. این میشه در طول آن به معنی اعم. حرف جناب ملای رومی، حالا ملای رومی روی حساب حرف زده دیگه، نفرمود که اون دلیل آخر مثل شیر بود و اون دلیل آخر مثال شیر بود، و اینجا لفظ مثال رو تعبیر کرد، نیست مثل شیر در جمله حدود دیگه. مثل چون اگه بخواد مثل شیر باشه، باید در تمام حدها هم با او شریک باشه. شیر حیوانیه، درنده است، مثلا دهنش بدبویه، موی بدنش خیلی بلنده فرض، و چنگال داره و چنگ و مثلا دندان کذایی که برای دریدن اینطوری اینجوری هم هست. زید اینا رو هم داره، نخیر، در تمام حدود با ایشون شریک نیست، فقط در یک بخش مثلا با او شریکه. چطور؟ شیر شجاست، سلطانه، حاکم جنگله، شیرم مثلا حاکم جامعه شده، سلطان جامعه شده و به یک تعبیری دلاور مرد میدان جنگه که هر کسی بیاد در مقابلش همه مثلا در میدان احد میافتن، در جنگ خندق میافتن و هاکزا مثالشه. فرقها بی حد بود از شخص شیر تا به شخص آدمیزاد دلیل. به الله اگه بخواهید که شیر رو با زید رو با همدیگر ببینید فرقشون چقدر است، فرقشون خیلی زیاده، فرقشون اینقدر زیاد است که جناب زید هست از آدمیزاد، اونم آدمیزاد دلیره و شیر آدمیزاد نشده که. هرچی بگیم باز فرق بین زید و شیر خیلی فراوانه، چون مثال هم شدن فرقشون فراوانه، ولی اگه مثل هم بودن نباید فرق داشتن. فرقها بی حد بود از شخص شیر تا به شخص آدمیزاد دلیل. زید آدمیزاد دلیل کجا و شخص شیر حیوان در جنگل کجا؟ نمیشه بفرمایید این دوتا در تمام حدود، در تمام خصوصیات، در تمام ذات با هم دیگر شبیه همان اونطوری نخه، مثال هم هستن. خب بعد دیگه بحث جدید شروع میشه در صدر این درس گفتیم.